بخش هشتم،
پوشش ضعف مدیریت فرمانده و تقویت غیر مستقیم آن.
روزی حمید با نامه ای از آقا مهدی آمد. مضمون نامه این بود: برادر صمدلویی، بدین وسیله برادر حمید باکری به عنوان جانشین گردان حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف معرفی می شوند. با دریافت نامه جا خوردم. یعنی چه؟ حمید آقا معاون من بشود؟ آن هم در این گردان؟ لابد اشتباه شده است. حمید گفت: نه، اشتباهی در کار نیست. حتما داداش مهدی این گونه که صلاح دیده درسته. به حمید آقا گفتم: اگر اجازه بدید برم با آقا مهدی صحبت کنم. حمید گفت: نه، اگه بری با آقا مهدی صحبت کنی مثل اینه که به من اهانت کردی. از برگزاری رزمای شبانه میشد فهمید که عملیاتی در پیشه. صمدلویی بعدها فهمید که آقا مهدی برای پوشاندن ضعف‌های گردان او برادرش حمید رو که جانشین لشکر بود به جانشینی اون گردان معرفی کرده تا به طور غیر مستقیم اونها رو برای عملیاتی که در پیش بود آماده بکنه. اگرچه در این میان شأن و شخصیت حمید نادیده گرفته می شد، اما حمید و آقا مهدی با این کار می خواستن اون گردان رو تقویت کنن.
مرنج و مرنجان.
آخوند ملا علی همدانی از علمای طراز اول همدان روزی در مشهد مقدس خدمت حاج شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی رسید و از ایشان تقاضای موعظه کرد. حاج شیخ حسن علی می گوید:
مرنجو مرنجان.
مرحوم آخوند ملا علی همدانی می گوید:
خب مرنجان راحت است. ما کاری می کنیم که خودمان را بسازیم و کسی را از خود ناراحت نکنیم. اهانت به کسی نمی کنیم، غیبت کسی را نمی کنیم. این را می شود. اما مرنج را چه کنیم؟ کسی به ما بدی می کند، غیبت ما را می کند، پول ما را می خورد. قهرن انسان رنجش پیدا می کند. می شود چنین چیزی که انسان نرنجد؟
بله.
چطور؟
خودت را کسی ندان، عیب کار ما همین جاست. ما خودمان را کسی می دانیم. به ثروتمان، به علممان، به ریاستمان، به هر چیزی می بالی. لذا هیچ کس جرأت ندارد به ما تو بگوید. بر مال و جمال خیشتن غره مشو، کان را به شبی برند و آن را به تبی.
من یک بسیجیم همین. درباره که سرلشکر پاسدار مهدی باکری.
یک روز برای کسب اطلاع از کمبودهای انبار به اون قسمت سرکشی میکنه. وقتی مشغول بازدید از وضعیت انبار بود، مسئول انبار حاج امرالله که آقا مهدی رو از روی قیافه نمیشناخت رو به اون کرد و با صدای بلند گفت:
جوون، چرا همین جوری ایستادی و نگاه میکنی؟ بیا کمک کن تا این گونیه‌ها رو به انبار ببریم. اگه اومدی اینجا کار کنی، باید پا به پای بقیه این بارها رو از کامیون خالی کنی. فهمیدی بابا؟
کتف آقا مهدی قبلا گلوله خورده بود و نمیتونه زیاد از اون کار بکشه. با این وصف مشغول به کار شد. نزدیک ظهر یکی از بچه‌های سپاه برای دادن آمار به حاج امرالله به اونجا اومد. حاج امرالله به اون گفت:
یه بسیجی پرکار امروز به کمک ما اومده. نمیدونم از کدوم قسمته. میخوام برم از فرماندهش بخوام که اگه بشه اونو به این قسمت منتقل کنه.
بعد به آقا مهدی اشاره کرد. اون سپاهی که آقا مهدی رو میشناخت به سرعت به کمکش رفت و به حاج امرالله گفت:
میدونی اون کیه؟ این آقا مهدی باکریه، فرمانده لشکر خودمون.
حاج امرالله و باقی بسیجی ها به طرفش رفتند. آقا مهدی بدون اینکه بگذاره اونها حرفی بزنند صورتشون رو بوسید و گفت:
حاج امرالله، من یه بسیجیم، همین.
توجه به زیر دستان. درباره که شهید امینی.
بین هیچ کدوم از نیروهای گردان فرق نمیذاشت. به همه یکسان احترام میذاشت. حتی در تقسیم امکانات این یکسان نگری رو رعایت میکرد. هیچ وقت به نیروهای تحت امرش جسارت نمیکرد. بهترین امکانات رو برای اونها تهیه میکرد. یه موقعی در منطقه دارخوین قرار شد گردان مکانی رو برای استراحت پیدا بکنه. به چند تا ساختمان خشتی و گلی رسیدیم که تقریبا مخروبه بودن. شاید بچه‌ها می‌ترسیدن در اونها استراحت کنند، اما دقیقاً در کنار اونها مدرسه نسبتاً بزرگی قرار داشت که از اون ساختمان‌های خشتی مخروبه بهتر بود. همه منتظر بودن تا حاج احمد، یعنی شهید حاج احمد امینی، فرمانده گردان 410 خاتم الانبیا در لشکر سارالله، نیروها رو درون این دو مکان تقسیم بکنه. اون روز همه دیدن که او با خنده‌ای که به لب داشت مدرسه رو برای اسکان بسیجی ها اختصاص داد و اتاقای گلی رو برای کادر و فرماندهی گردان در نظر گرفت. حاج قاسم یعنی سردار سلیمانی حاج احمد امینی رو علمدار لشکر خطاب میکرد.
تحصیب و خودساختگی.
شاه صفوی را دو مشاور عالم خردمند به نامهای شیخ بهایی و سید میرداماد بود. روزی از روزها شاه با این دو عالم سوار بر اسب از شهر خارج شدند. مرحوم شیخ بهایی چنان با سرعت حرکت می کرد که بر سید سبقت گرفت. سلطان در میان خواست تا هر دو عالم را بیازماید. جلو آمد تا به شیخ بهایی رسید. رو به شیخ کرد و چنین گفت:
شما خالی از هر گونه تکبرید. دلیلش این است که اسب خود را تاخته و همچون دیگر مردمان راه می روید. لکن چون سید تکبر دارد، حتی در بیابان هم با تکبر راه می رود و ملاحظه ی حال دیگران را نمی کند.
شیخ پاسخ داد:
مطلب چنین نیست که شاه تصور کرده، بلکه قضیه از این قرار است که سید در راه رفتن سعی می کند با وقار باشد و من از اسب سید در حیرتم که چگونه پاهایش به زمین فرو نمی رود با آن همه کوه علمی که بر دوش دارد.
شاه قدری از سرعت خود کاسته تا به سید میرداماد رسید. به او چنین گفت:
راه رفتن شما چون یک عالم بزرگوار است، لکن راه رفتن شیخ مانند یک انسان سبکسر است که در راه رفتن رعایت وقار و آرامش را نمی کند.
سید در جواب فرمود:
مسئله این چنین نیست، زیرا این طرز راه رفتن دلیلش سبکسری نیست و من تعجب از اسب شیخ می کنم که چگونه با سرعت می رود. شاید علتش از شوق این است که چنین انسانی بر پشت خود دارد، انسانی که دارای علم و ایمان است.
شاه از اسب خود پیاده شد و سجده شکر به جا آورد که از یک چنین عالمانی مهذب، با صفا و صمیمی بهره‌مند است.